می‌بینیم دندان حتی ممکنه رشد کنه یا استخوان، و این کیست‌ها کیست‌های جنینی هستند و قابل درمان با جراحی اند، با دارو معمولا قابل درمان نیستند، احتمال عودش هم خیلی خیلی زیاد نیست و جایی نگرانی نداره.
دکتر صاحب فرمودین که عوامل محیطی نقش جدی و مهم دارد در ایجاد کیست‌های تخمدانی. حالا در مورد علائم و نشانه‌های کیست‌های تخمدانی هم اگر معلومات بتین ممنون میشیم که این مریضی چی علامت‌ها و نشانه‌هایی دارد؟
کیست‌های تخمدانی معمولاً بدون علامت هستند. خیلی وقت‌ها فرد به یه دلیل دیگه‌ای ضربه به شکمش می‌خوره یا یه تصادفی یا زمین خوردگی داره، بررسی می‌کنه، امارای لگن برای استخوان میشه و یا کمر درد میشه، میره امارای میشه، بعد همزمانه با بررسی استخوانی و دلایل دیگر به صورت اتفاقی مشاهده میشه که کیست داره. پس متوجه میشیم که کیست‌های تخمدان به دلیل اینکه تخمدان در یک حفره جادار قرار داره و تا خیلی بزرگ نشه و از لگن خارج نشه که قابل لمس بشه توسط فرد، راهی برای شناسایی نداره، معمولا بدون علامت است.
بله.
ولی گاهی وقت‌ها دیده شده بعضی از انواع کیستا، همونطور که خدمت شما عرض کردم، کیستای درموئید به صورت یه توپ سفتی در داخل شکم و یا لگن قرار دارن، پایه بلندی داره این کیست و به راحتی دور خودش پیچ می‌خوره. یک دفعه فرد خوابیده، از این پهلو به اون پهلو میشه، دچار درد شدید و ناگهانی به همراه تهوع و استفراغ میشه که سری نصف شب میارنش اورژانس و دچار این درد شدید ناگهانی شده، بررسی میشه، متوجه توده تخمدانی میشن. بعضی از انواع توده های تخمدانی مثل کیست درموئید میتونه با پیچ خوردن و یا گاه با پارگی کیست ها، چون فرد دچار خونریزی داخل شکمی و درد شدید بشه، مراجعه بکنه. پس به این نتیجه میرسیم که کیست های تخمدانی به خودی خود علامت مشخصی که فرد بگیم این هشدار رو به شما بدیم، اگر این درد رو داشتید حتما کیست دارید، این همچین علامتی برای فرد وجود نداره و معمولا توصیه میشه چه دختر بچه‌هامون که قاعدگیشون شروع شده، چه خانم هایی که در نواروری هستن یا بعد از اون، حتما برای چکاپ 6 ماه یک بار حداقل مراجعه بکنن و در معاینات روتینی که انجام میشه و سونوگرافی اگه بزرگی تخمدان یا کیست مشاهده شد پیگیری بشه. یه نکته هستش که خانم‌های سنین باروری و حتی دختر بچه‌های قبل از 20 سالمون هم بهتره بدونن که اگه دچار علائمی هم نیستن، حتما برای مراجعات منظم روتین 6 ماه یک بار مراجعه بکنن.
بله.
اما آیا کاهش اشتها میده دودای تخمدانی؟ آیا سیری زودرس میتونه بده؟ آیا کاهش وزن میتونه بده؟ معمولاً کیستای خوشخیم این علائم رو ندارن و فقط اگر خدایی نکرده تغییر ماهیتی برای کیست ایجاد بشه و فرم بدخیم تبدیل بشه، میتونه با ترشح مواد هورمونی وابسته به اون تومور تغییراتی رو در سیستم ایمنی بدن ایجاد کنه و همچنین اشتهای فرد رو تحت تاثیر قرار بده، یا اگه انقدر بزرگ بشه تو حتی کیستای خوشخیم که اثر فشاری روی معده ایجاد بکنه و یا روی چربی های روی روده ها که اصطلاحا اومنتوم گفته میشه، از روی اینها اثر فشاری ایجاد بکنه، به دلیل اثر فشاری تهوع و سیری زودرس و احساس بزرگی شکم ممکنه فرد داشته باشه. لذا به این نتیجه میرسیم که تنها راه شناسایی زودرس کیستای تخمدان مراجعات منظم هست و ما فقط یک علامت مشخصه ای نمیتونیم به خانم ها یاد بدیم که بگیم اگر این علامت پیدا کردید حتما میتونه نشان دهنده کیست یا توده تخمدانی باشه و شما سریعتر مراجعه.
خانم دکتر کریمی، از توضیحات شما تشکر میکنم. حالا که بس از احتمال تغییر ماهیت یک کیست ساده به یک کیست خطرناک و بدخیم یا سرطانی شد، خواهشمندم در این زمینه هم توضیح بفرمایین که چقدر و چند فیصد احتمال اینمی تغییر وجود داره.
کیست های خوشخیم احتمالی که خود کیست خوشخیم بدخیم بشه کمتر از 1 تا 5 درصده. خوشبختانه آمار بالایی نداره و خیلی نگرانی ما برای اون نداریم.
بله.
مگر برای یک فرم کیست که اون کیستای شکلاتی یا اندومتریوز هست، دیده شده 3 تا 10 درصد موارد در بعضی خانم ها ممکنه تغییر ماهیت بده و زمینه ایجاد کانسر یا سرطان تخمدان رو برای فرد ایجاد بکنه که اون هم فرم خاصی از سرطان های تخمدان هستن که اون هم خوشبختانه خیلی شایع نیست و جای نگرانی نداره که همه خانم هایی که دچار اندومتریوز نگران بشن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. بحث امروز به پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
معمولاً سلول‌ها با نیاز بدن رشد می‌کنند و سلول‌های جدید را تشکیل می‌دهند. سلولی که پیر می‌شود می‌میرد و سلول‌های جدید دیگری جای آن را می‌گیرند. گاه در این روند اشکال به وجود می‌آید و در حالی که بدن نیازی ندارد، سلول‌های جدید تشکیل می‌شوند و سلول‌های پیر هم سر موقع نمی‌میرند. این سلول‌های اضافی توده‌ای از بافت‌ها را تشکیل می‌دهند که به آن توده، تومور یا قده میگویند. تومورها یا خوشخیم و یا بدخیم هستند. تومورهای خوشخیم به ندرت خطر جانی دارند و آنها را عموماً میتوان برداشت و معمولاً هم دوباره رشد نمی کنند. سلولهای تومور خوشخیم به بافتهای مجاور خود حمله نمی کنند و در سایر نقاط بدن منتشر نمی شوند. اما تومورهای بدخیم سرطانی هستند و اغلب خطر جانی دارند. تومورهای بدخیم را معمولاً میتوان برداشت، اما ممکن است دوباره رشد کنند و به بافتها و اعضای مجاور خود حمله کنند و به آنها آسیب برسانند. سلولهای تومورهای بدخیم معمولاً در سایر نقاط بدن منتشر میشوند. سلولها با جدا شدن از تومور اصلی و ورود به جریان خون یا دستگاه لنفاوی منتشر میشوند. این سلولها به سایر اعضای بدن حمله میکنند، تومورهای جدیدی تشکیل می‌دهند و به این اعضا آسیب می‌رسانند. کسی علت دقیق سرطان پستان را نمی‌داند. پزشکان هم معمولاً نمی‌توانند توضیح دهند که چرا زنی به این سرطان مبتلا می‌شود و زن دیگری نمی‌شود. آنها فقط می‌دانند که ضرب خوردن یا کبود شدن باعث بروز سرطان پستان نمی‌شود و دیگر اینکه این سرطان مصری نیست و کسی از کسی دیگر نمی گیرد. بنابر تحقیقات انجام شده، احتمال ابتلا به سرطان پستان در زنانی که بعضی عوامل خطرزا را دارند بیشتر از زنان دیگر است. بنابر مطالعات، سن بالا، قاعدگی در سن پایین، سابقه خانوادگی، سابقه فردی ابتلا به این بیماری، تغییرات ویژه در این اندام، تغییرات در ژن، نژاد، پرتو درمانی قفسه سینه، اضافه وزن یا چاقی مفرد بعد از یائسگی، کمبود فعالیت بدنی و مصرف الکل از مهمترین عوامل خطرزای سرطان پستان هستند. بسیاری از عوامل خطرزا اجتناب پذیر هستند و بعضی دیگر مانند سابقه خانوادگی اجتناب ناپذیرند. اگر فکر می‌کنید در مرز خطر ابتلا هستید، بهتر است در مورد نگرانی خود با پزشک خود مشورت کنید. شاید راههایی برای کاهش خطر ابتلا به شما ارائه دهد و یا یک جدول زمانی معاینات دوره‌ای را برایتان تنظیم کند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. مولوی نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، به منظور توسعه همکاری های بهداشتی عازم ایران شد. حضور در نمایشگاه بین المللی ایران سلامت از برنامه های دیگر سفر سرپرست وزارت صحت عامه طالبان به تهران است. در نمایشگاه بین المللی ایران سلامت، نمایندگانی از بخش حکومتی و شرکت‌های خصوصی افغانستان، به خصوص نمایندگان شفاخانه‌ها و شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده دوا از افغانستان، در جمع 120 هیئت خارجی حضور دارند و قرار است نشست‌های دو جانبه‌ای با شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پزشکی، دوایی و آزمایشگاهی ایران و همچنین مقام‌های مسئول داشته باشند. پس از درگذشت فیضان الله ناصری، در مشهد منابع خبری افغانستان اعلام کردند که نور محمد متوکل به عنوان سرکنسول جدید این نمایندگی دیپلماتیک منصوب شده است. بر اساس این گزارش، روندهای قانونی و دیپلماتیک برای ورود رسمی آقای متوکل به مشهد و آغاز به کار او در کنسولگری در حال انجام است. گفته می شود تا استقرار سرکنسول جدید در مشهد، انور احمد نبیل به عنوان سرپرست موقت امور کنسولگری را اداره می کند. نبیل پیش از این مسئول بخش کنسولی نمایندگی افغانستان در مشهد بوده است. گفته می شود که نور محمد متوکل پیش از انتصاب به این سمت، ریاست بخش عقیدتی و فرهنگی وزارت دفاع حکومت طالبان را بر عهده داشته است. فیضان الله ناصری، سرکنسول پیشین، روز یکشنبه 28 اردیبهشت سال روان به دلیل عارضه قلبی درگذشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که از امروز دوشنبه فرمان جدید و مبنی بر ممنوعیت سفر شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان به آمریکا اجرا می شود. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتریا، هائیتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل ممنوعیت جدید سفر به ایالات متحده شدند. ترامپ دلیل این اقدام را حفاظت از امنیت ملی آمریکا عنوان کرده و مدعی شده است که این کشورها یا در مبارزه با تروریسم همکاری کافی ندارند، یا در تایید هویت مسافران و ثبت سوابق کیفری و مهاجرتی ضعف دارند. با این حال، این تصمیم موجی از نگرانی و ناامیدی را در میان شهروندان این 12 کشور، به ویژه افغانستانی هایی که با نهادهای آمریکایی همکاری داشتند، در پی داشته است. بسیاری از این افراد که سالهاست در کشورهای ثالث در انتظار اسکان مجدد به سر میبرند، اکنون با خطر بازگشت به افغانستان و تهدیدهای احتمالی از سوی طالبان روبرو هستند. صدر اعظم حکومت طالبان از افغانستانی های خواهان مهاجرت به آمریکا خواسته تا به افغانستان بازگردند، درخواستی که با توجه به گزارش های ملل متحد درباره موارد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، از جمله توقیف های خودسرانه و قتل های فراقانونی مقامات و کارکنان حکومت پیشین، نگرانی های این افراد را دوچندان کرده است. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در رأس یک هیئت به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی تاشکند به ازبکستان سفر کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز دوشنبه 19 جوزا در خبرنامه‌ای هدف از این سفر را شرکت در چهارمین کنفرانس بین المللی تاشکند و پیگیری تعهدات قبلی عنوان کرده است. با گفته این وزارت، هیئت طالبان از سوی مقام‌های ازبکستانی دعوت شده است. در خبرنامه آمده است که در حاشیه این نشست، هیئت طالبان با مقام‌های ازبکستان و سایر کشورهای شرکت کننده دیدار خواهند کرد. طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، روابط تجاری نزدیکی با ازبکستان برقرار کردند. منار تاریخی بیگم که در منطقه جرمتو از ولسوالی جغتو ولایت غزنی قرار دارد که به دلیل فرسایش طبیعی و بی‌توجهی مسئولان در معرض فرو ریختن کامل قرار گرفته است. این بنای تاریخی که بیش از 1000 سال قیمت دارد بخش مهمی از میراث فرهنگی و هویت تاریخی مردم غزنی به شمار می رود. اما اکنون باشندگان و فرهنگیان ولایت غزنی هشدار می دهند که اگر مرمت و بازسازی این اثر باستانی به زودی آغاز نشود، ممکن است به گونه کامل ویران گردد. فعالان فرهنگی افغانستان همچنین خواستار اقدام فوری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی و دیگر نهادهای مربوطه شدند تا برنامه مشخص برای حفظ و بازسازی این منار روی دست گرفته شود. پلیس ترکیه اعلام کرده است که 18 پناهجوی افغانستانی را در نزدیکی سواحل شهر چاناک قلعه توقیف کرده است. پلیس ترکیه در ادامه روند اخراج پناهجویان تعداد 18 پناهجوی افغانستانی از جمله 7 طفل را از ولایت چاناک قلعه در ترکیه توقیف و به مراکز اخراج اتباعی خارجی منتقل کرد. افراد توقیف شده شامل 6 مرد، 5 زن و 7 طفل می باشند. همچنین یک نفر دیگر نیز به اتهام قاچاق انسان توقیف شده است. پناهجویان پس از تکمیل مراحل اداری برای بازگشت به افغانستان ابتدا به اداره مهاجرت و سپس به مرکز اخراج اتباعی خارجی منتقل خواهند شد. عملیات بازداشت و اخراج پناهجویان افغانستانی همچنان در ترکیه ادامه دارد. برای نخستین بار شفاخانه تداوی افراد مبتلا به سرطان در افغانستان ایجاد می شود. زهرا سلطانی با گزارشی در این زمین از پایتخت افغانستان.
بازودی شفاخانه 200 بستر ویژه مریضان سرطانی در کابل افتتاح خواهد شد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که بازودی یک شفاخانه 200 بستر ویژه تداوی مریضان سرطانی در کابل با بهره برداری سپرده خواهد شد. با گفته وی، وزارت صحت عامه حکومت طالبان پلان دارد که در سطح زونها نیز مراکز تداوی امراض سرطانی را ایجاد نماید. آقای زمان تاکید می کند که در قسمت بلند رفتن ظرفیت کارمندان صحی با ویژه دکتران در این بخش کارهایی انجام شده است.
بالکل دغه روغتون لپاره هم چې د سرطان لپاره ځانګړی شوی ده کارونه جریان لري. ان شاء الله په نږدې کې به د اختر څخه وروسته زموږ د انتقال پروسه هم صورت ونیسي. البته ځینې داسې برخې به کې وي چې هله ترمیم ته اړتیا وه، هغه ترمیماتي چارې روانې دي.
در همین حال شماری از دکتران از جمله محمد هاشم و حاج نبود شفاخانه های تخصصی تداوی سرطان در افغانستان را یک چالش جدی می دانند و تاکید می کنند که دکتران در کشور توانایی تداوی بسیاری از مرض ها را دارند، اما به دلیل نبود امکانات در بخش تداوی افراد مبتلا به سرطان با مشکل مواجه هستند. با گفته این دکتران، با فعال شدن شفاخانه تداوی سرطان در کابل دیگر نیازی نخواهد شد تا مریضان به کشورهای دیگر سفر کنند.
ما متاسفانه یک مرکزی که قابلیت همه اینا را داشته باشه در کشور نداریم، نه در سکتور دولتی و نه در سکتور خصوصی. دولت و سکتور خصوصی کوشش کردن شیمو درمانی یا کیموتراپی دوا میتن به مریض، باز عملیات ها میشه، اما چیزی که ما نداریم درمان یا تداوی شعایی است. بخاطر از این که از همین خاطر هم است که مریضایی که درمان میکنن، عملیات میکنن، بعد از 6 ماه یا 7 ماه یا 1 سال دوباره عمو سرطان نشونما میکنه.
بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، به دلیل کمبود امکانات در مناطق دور افتاده افغانستان، سرطان به مرگ خاموش در کشور تبدیل شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، سرطان های معده و مری شایع‌ترین نوع این مرض در افغانستان است که سالانه جان صدها تن را می گیرد و مردم از بهره تداوی در بیرون از کشور میلیون ها دلار را به مصرف می رسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که به زودی جواب مناسب به پیشنهاد آمریکا داده خواهد شد. سید عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران در جلسه هیئت دولت گزارشی از برگزاری آیین حج و همکاری خوب دولت عربستان در این رویداد باشکوه، سفر وزیر خارجه قزاقستان به ایران و همینطور آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا ارائه و اعلام کرد که به زودی جواب مناسب به پیشنهاد آمریکا داده خواهد شد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از ظهر امروز دوشنبه در مقر آژانس و با حضور اعضای شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا آغاز به کار کرد. در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش سالانه 2024 تقویت فعالیت‌های همکاری فنی آژانس، گزارش همکاری فنی برای سال 2024، گزارش کمیته برنامه و بودجه راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قدنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، توافقنامه پادمان یا NPT با جمهوری اسلامی ایران، دستور کار موقت 69مین نشست عادی کنفرانس عمومی از جمله محورهای این نشست 5 روزه اعلام شده است. رافائل گیروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نشست امروز را با بیانیه مقدماتی آغاز خواهد کرد، قرار است عصر امروز در یک نشست مطبوعاتی حاضر و به سوالات خبرنگاران درباره محورهای این نشست 5 روزه پاسخ دهد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و مارکو روبیو همتای آمریکایی او به طور مداوم در تماس با یکدیگر هستند و دو طرف متعهد هستند که این ارتباط را حفظ کنند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفت مسئولان سیاست خارجی به طور منظم با هم در تماس هستند. آنها تاکنون 7 مکالمه تلفنی داشته و در ماه فوریه حضوراً در ریاض پایتخت عربستان دیدار کردند. معاون وزیر خارجه روسیه افزود البته اوضاع پیرامون اوکراین و تلاش‌ها برای یافتن راه حل بر دستور کار دو جانبه ما در هر سطحی تأثیر می‌گذارد. ریابکوف تأکید کرد ما علاقمند به حفظ ارتباط پایدار در همه موضوعات مورد علاقه مشترک هستیم. معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا درباره نشست مستقیم لاوروف و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم گیری خواهند کرد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل توسط همکارانم تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوین. بخشی از اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم با آگاهی شما عزیزان رساندند. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها. شما دوستان میتونین برنامه های رادیو دری را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز و اما موج FM. همراهان شنونده در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنن. همچنین مخاطبان گرامی صدای ما را در مرز دوغارون و اسلام قلعه روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن با کیفیت عالی دریافت کنن. ضمن این که شما عزیزان میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت. گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دلیر روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. همراه ما باشید تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان.
هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من، اندر میان جان من سر و خرامان منی ای رونق بستان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. از لطف تو چون جان شوم و کش تن پنهان شوم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من، پوشیده چون جان میروی جان میروی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من،
سر به خرامان منوی رونقی بستان من
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روایت‌های نامعتبر، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سه روز میشم مردم، دهو غرق شدم. ما آبازی یاد نداشتم، ولی به مجید گفته بودم که میتونم آبازی کنم. از همین خاطر وقت غرق میشدم با خنده طرفم سیل میکرد، ولی بعد که دید در حال مردن هستم ترسید، ولی دیر شده بود.
بگی، بیا بگی نه بی بی، چی برات آوردم؟ خودت میبره او بالا.
بالا؟
خیلی بالا، بغم میشی. ما خوی قسمی از این روزگار انتقام خدا نگیرم. با این چیزی که برات میتوم دیگه هیچ قصه روزگار برات مهم نیست. آسوده میشی به خدا.
خوب است دیگه، خوب است. ابوذر تو هم میکشی یا نه؟
نه.
چند بار برات بگویم این بلا بتره ترک کن. من سیگرت هم نمیکشم، چی رسه به این چیزا.
سخت نگی ابوذر، بیا با هم بکشیم مزه میتا.
هلایش کو، حیف نیست؟
چرا؟
اطلاع است، اطلاع. وقتی بکشی او وقت قدرش میفهمی. میفهمی که چی برات دادم نه؟
خدا کنه یک چیز خوب باشه.
بخبرم، من سرم ناوقت میشم. پدرم گفت برم دکان، بعد برای خانه چیزی بخرم.
دکانم میرم ابوذر، دکانم میرم. حالا با سعی کوچیک، هوای خوبه، درخت ها، پرنده ها. بان میره بکشم ببینم چطور میشه. خب
به خدا زنید اگه بفهم از این بلا بتر ها میکشه خط خودش میگیره.
بان بگیره مانده ام کده، هر جا دلش شد بان بره. این زن به درد من نمیخوره ابوذر، باید برم یک زن دیگه بگیرم. باید از او خبر داره، میدانم چیز گفته نمیتونم. باور که جایی نداره بره ای سیاسر، کسر هم نداره. بره یک زن دیگه میگیرم، یک دختر کاکتر، باور که.
این گپا چی هستی میزنی؟ تو خرجی هم یک زن پورا کده نمیتونی، باز میره یک دختر کاکتر میگیری؟
چیزی که زیاد از زن است، یک دختر جوان کاکم میگیرم که کلگی دانشان واز مانن. حالا صبر که ببین. خب
Thank you.
ابوذر 20 سال مش از دنیا رفته، کم بخت دعو غرق شد. خودش میگفت من اوبازی یاد دارم، اما بعدش فهمیدیم دروغ گفته. وقتی دعو افتاد دلمان ما کم بود که میتونه اوبازی کنه و از او بیرون برایه. اگه به ما گفته بود اوبازی یاد نداره بازم فرق نمیکرد، در صورت نه ما اوبازی یاد داشتیم نه تیمور.
مجید بخی دیگه، چقدر خواه میکنی آخه؟
چی گپ شده؟
یعنی چی گپ هست؟
ای خدا
سوسات سایل کردی یک دفعه یعنی؟ نسی که چاشت هست
خوش
باشه، خواه کردم تو کار دیگه انجام نمیتی هیچ وقت. خواه بخی دیوانه شدم از دستت. گناه ایمه چی بود که امرای تو ازدواج کردم؟
الله چی هست؟ باز صبح شد تو شروع کدی کتره و کنایه گفته رایستی ها؟
باز صبح شد؟
آه دیگه،
یعنی همین لحظه از نظر تو صبح هست؟ بگو چاش شده سونستاد سایی که دفعه از آن چاشت هست.
چقدر گب زدی زن، چقدر گب زده رایستی. یه خواب خوب میدیدم، صد دفعه برات گفتم مری یک دفعگی از خواب بیدار نکو. دیدی چی شد؟ خواب از یادم رفت. بام چقدر یه خواب خوب بود.
من چی میگم دم بوریم چی میگم؟ بخی دیگه از صبح صد مرتبه مادر ابوذر تلفن کرده، پشت پشت زنگ میزنه.
چی؟
از پشت بچه خود میگردم.
مادر ابوذر؟
بله مادر ابوذر.
ابوذر دیگه کی هست؟
وای توبه کردیم از دست تو مجید، دیوانه شدی؟ ابوذر رفیقت هم میگم نمیشناسی؟
من فقط نادیه یک رفیق به نام ابوذر داشتم که 20 سال پیش دعو غرق شد رفت.
وای خود دست سرم، ابوذر دعو غرق شده؟
ابوذر رفیق دوران ریزگی من، او زمان در 12 سال سن داشتم.
ای چطیات چی هست که میگی؟ چی بلای سر ابوذر آمده ها؟
کدام ابوذر؟
مجید اعصاب من رو خراب نکو، بگو ابوذر چی شده، چی بلای سرش آمده؟
خب ابوذر رفیق ریزگی های من دعو غرق شد، گفت اوبازی یاد دارم، اما وقت دعو افتاد فهمیدم دروغ گفته یادم. یک قدس پای زد و تلاش کردم و بیفایده بود دیگه، کم بخ همون جه مرد.
چی میگی تو؟
خب او بدنش کشید پایین و دیگه هم هیچ بالا نامد، ندیدمش دیگه.
خانوادش پشتش میگردن، کجا بودن؟ کجا غرق شده ها؟
چی سوالست؟ یادم نیست. دعو ده دریا غرق شد دیگه رفت پایین.
تو تنها بودی؟
نه تیمورم با من بود.
ای خدا پدر سایکو، چی بلای سر ما آوردی؟ چی بگویم ناله برات؟ سایکو مرا چطور بدبخت کردی؟ با این مردگی پودری بیکار مرا انداختی دک زندگی؟
چی قسم گرد زدن است؟
زنگ بزن به تیمور زود شده گر.
به تو چی؟ دلم میخواد زنگ میزنم، دلم میخواد زنگ نمیزنم.
گفتم زنگ بزن مجید.
غر نزن، نقام نزن، بیخ گوشم.
مادر جان بیا یک ذره آب بخور که بهتر شوی.
نمیخورم او دختر، کدام خبری از پدرت نشد؟ تلفن نکرد؟
نه مادر جان، اینقدر تشویش نداشته باشین، شما خودتان تکلیف قلبی دارین، باز پیدا میشه دیگه. ابوذر خوشتوک نیست، همین اطراف است.
تو نمیفهمی جان مادر، 3 روز شد، هیچ وقت نشده بود که این بچه 3 روز تیر شوه و مرا بیخبر بانه. همون شب اول که خانن آمد فهمیدم که یک اتفاق افتیدم.
فهمیدم یک بلای سر. دونتون از خیلی واس کنیم مادر جان، چیزی نشده که. اینا پدر جانم از پشتش کل قریه میپاله، باز پیدا میکنه دیگه بخیر.
ای خدا جان، جوانم بعد تو سپردو، خودت پشت پناهی بچه گه که
مادر جان یک ذره آب بخورین. میخواین که شانایتان ماساژ بتو؟
نه جان مادر، اصلا لازم نیست. هیچ حال خدا نمیفهمم او دختر، هیچ نمیفهمم در کجاستم، زمین مرا جای نمیده، قریب است که بمرم سکته کنم.
خدا نکنه مادر جان، چی گپیست که میزنی؟
میگم اگه این بچه یک وقت خدایی نکده اوگار شده باشه، باز من چه خاک سر خود بندازم؟ حتما حالش بد است که نتانسته خانه بیایه.
مادر جان خواهش میکنم.
خی چی شده؟ اینه چاش جد، هیچ خبر از این بچه نامد.
شما آرام باشین، پیدا میشه بخیر.
برو ده پدرت تلفن کن، برو موبایل خدا بیار،
من دیگه طاقت ندارم.
مادر جان اگه خبری میشد پدر جان خودش بر ما تلفن میکرد.
کاری را که گفتم برو انجام بده. ای قدرم زبان بازی نکو. برو زنگ بزن ده پدرت. گوشیرم بده به من. خودم امرش گپ میزنم. زود باش دیگه.
بسیار خب انالی میرم میارم برتان. شما آرام باشین.
معلوم شد چیزی که برات دادم خیلی خوبش بوده. خودت هیچ نفهمیدی. راستی 3 روز میشه که ابوذر کمبخت غرق شده. کل قریه از پشتش میگردن.
3 روز؟ مطمئن هستی تو؟
معلوم است که مطمئن هستم. با هم بودیم دیگه. خودت هم بودی.
من نمیفهمم کل چیزا از پیشم گداوت میشه. فکر میکردم 20 سال پیش بوده که ابوذر غرق شده. وقتی هرسه ما 13-14 سال سن داشتیم.
چه گپا.
چطور؟
عجب چیزی برات دادم نه؟ برات گفتم که خودت بالا میبره. این مواد یک ذره قیمت است. ولی کیفیتش بسیار بالاست. خوبش بود نه؟
بازم داری تیمور یا نه؟
برات نگفتم؟ گفتم اگر یک بار استفاده کنی بازم میخوایی. آکی دارم پیسش بیتی که برات بدم. فقط کم است، مشتریش هم زیاد است. مواد کم باید چالاک باشی که بگیری نه. پیسه بیتی که چند بسته را برای خودت بدم.
پیسه برات میتونم، آل ندارم، خانه است برات میارم. خب
بچش مجید بخشش باشه.
چرا؟
اول پیسه باز مواد.
گفتم خانه است دیگه تیمور.
خیلی برم خانه. حالی که کل قریه از پشت ابوذر میگردن وقت خوبیست که برم خانه. تو همونجا بکشی برای من راحت تر است. من امراض استفاده میکنم.
نمیشه زنم خانه است. بلی یاز خدا زنم خانه است دیگه.
بیچاره ابوذر بار بار برات میگفت زنت بفامه خطش میگیره. هنوز که نفهمیدن
حال واقعا ابوذر مرده؟
ایره سایکو پیش چشم خود ما جان داد، غرق شد، رفت زیر آب.
خیلی چرا به دیگران نمیگی مرده؟ اقا پوشش نگردن ها؟
با من چی غرست؟
یعنی چی؟
ما چی بگویم؟ با آن پوشش بگردن بگویم که دعو غرق شد. ممکن است وقت ما و خودت هم بگیرن، شک کنن.
چرا؟ بر چی؟
بر ما درد سر میشه دیگه. ایلاکو با نر چی که خوش دارن پوشش بگردن.
راست میگی. نه خوب گفت است.
سه روز میشه که غرق شده. جنازه ممیال زیر آب است. چشمای باز است. طرف بالا سیل میکنم. در سرم صدای زیادی رفت آمد میکنه. صدای مادرم، صدای خواهرم. گاهی اوقات هم صدای مجید. آرام و سبک از زیر آب میخیزم و بالا میایم. اما بدنم نمیتونه. بدنم زیر آب میمونه. غرق میشه.
مادر جان، 3 روز میشه که لب به نان آب نزدی. ناجور میشی.
از پدرت خبری نشد؟
خودتان که امیالی با پدر صحبت کردین؟
دیگه زنگ نزده؟
نه مادر جان، خبر تازه ای نشده.
میفهمم که ابوذر دیگه در خانه پس نمیایه.
خدا خدا نکنه مادر جان. چی که پایی
من میدانم میدانم.
مادر جان آرام باشی، پیدا میشه.
پدر تلفن نکرد؟
مادر جان خبری نشده. امیالی همین سوال از ما پرسیده.
با آن خودم برم پشتش بگردم. پدرت نمیتاره بچه مرا پیدا کنه. باید خودم پشتش برایم برم.
پدرم کل جای رفته. شما میخواین کجا برین ها؟
نمیفهمم نمیفهمم. فقط میفهمم باید برم. خودم بچه‌ام برم. موسیقی
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دوستانی که علاقه‌مند هستن دنبال بکنن و هم از آخرین خبرها، گزارش‌ها و البته گفتگوها پیرامون تحولات روز جهان، به خصوص تحولات ایران، افغانستان و غرب آسیا را میتونین که پیگیری بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. اما در خصوص تحولات غرب آسیا میتونیم به ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه اشاره بکنیم، تداوم نگرانی های جهانی درباره وضعیت وخیم انسانی در غزه و همچنین موضوع دیگر ادامه عملیات و کمین های دقیق گروه های مقاومت را این هفته داشتیم که بازتاب خوبی داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای. مطلب دیگر افشاگری مقام صهیونیستی درباره مسلح کردن تروریست های داعش توسط تلاویف که به این موضوعات به مقتضای فرصت برنامه تلاش میکنیم بپردازیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. جنگنده ها و توپخانه های رژیم صهیونیستی همچنان مناطق مختلف شمال و جنوب غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داده و صدها نفر را به شهادت رسانده و مجروح کردند. از جمله در شمال غزه منطقه شجاعیه واقع در شرق غزه توسط توپخانه های رژیم صهیونیستی به شدت موشک باران شد. شهر خان یونس نیز در معرض حملات جنگنده های رژیم صهیونی قرار گرفت. جنگنده های اسرائیلی همچنین با حمله به چادرهای آوارگان فلسطینی در هلال احمر تعدادی از فلسطینیان را به شهادت رسانده یا زخمی کردند. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همزمان با عید سعید قربان 36 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. در همین حال دفتر اطلاع رسانی دولت غزه هم در بیانیه اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی و عناصر شرکت امنیتی آمریکایی در رفح و سوی فلسطینیان گرسنه که منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند، 110 نفر شهید و 583 نفر مجروح و 9 نفر نیز مفقود شدند که این قربانیان در نتیجه همکاری رژیم صهیونیستی با شرکت آمریکایی توزیع کننده کمک‌های انسانی به خاک و خون کشیده شدند. از سوی دیگر، نهادهای جهانی و ارکان وابسته به سازمان ملل همچنان درباره وضعیت وخیم انسانی در غزه ابراز نگرانی کردند. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بیش از 70,000 طفل در نوار غزه از سوء تغذیه شدید رنج میبرند و تشدید تنش‌ها در غزه ممکن است به توقف تقریبا کامل عملیات امدادرسانی منجر شود. این نهاد وابسته به سازمان ملل تاکید کرده که کمک‌هایی که وارد غزه هم میشوند از نظر مقدار و تنوع کمک‌ها ناکافی است. طبق گزارش سازمان ملل، حدود 2.2 میلیون فلسطینی ساکن غزه با خطر جدی گرسنگی مواجه هستند و تصاویری از اطفالی که از گرسنگی جان باختند منتشر شده است. از سوی دیگر، صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هم هشدار داده نسبت به وضعیت بحرانی اطفال در نوار غزه و اعلام کرده بر اساس آمار اولیه بیش از 40,000 طفل در جریان جنگ یتیم شده اند و این رقم به طور نگران کننده در حال افزایش است. تدروس آدهانوم رئیس سازمان صحت‌عامه جهانی هم هشدار داده بیمارستان ناصر و بیمارستان الامال در جنوب غزه در خطر توقف کامل ارائه خدمات قرار دارند. این بدان معناست که سیستم صحت‌عامه غزه در آستانه فروپاشی قرار دارد. در رابطه با آخرین شرایط میدانی و وضعیت بشردوستانه غزه، با اتفاق بشنویم صحبت‌های محترم احسان العطایا، عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی فلسطین.
در خصوص غزه، همانطوری که همه می‌بینند، یک نمونه و الگویی در مقاومت و ایثارگری و فداکاری است. مقاومت همچنان حملاتی را به دشمن وارد می‌کنه که دردآور و پایداری می‌کنه و پایداری کرده در حدود 2 سال. پایداری و همچنین ایثارگری و قهرمانی ها همچنان ادامه داره و در این حال ملت نیز پایداری میکنن و ایثارگری میکنن و ایثارگری های سنگینی انجام میدن و دشمن صهیونیستی میجنگد با غزه، با گرسنگی، با قتل و نسل کشی، با قتل کودکان، با قتل زنان و شهروندان غیر نظامی، با جنایت های وحشیانه که مرتکب میشه در طول شبانه روز و در مقابل چشمان کل جهانیان، با مشارکت غربی ها، آمریکایی ها و کشورهای استکباری که امروز در واقع چهره وحشیانه و خونین خودشون در غزه به خوبی نمایان کردند و نمایش میدهند از طریق جنگ گرسنگی و جنگ نسل کشی. برای همین ملت فلسطین امروز پایدارند و در این حال فرق بسیار زیادی هم وجود داره. وقتی که نگاه میکنیم بین 10,000 نفر از مسلمانان که در واقع میروند به حج و اعمال حج را به جا میآورند و ملتی در نوار غزه دچار نسل کشی و نابودی میشه، اینها کجا هستند؟ چرا آمریکا و هم پیمانانشون در این جهان اینها را تنها گیر آوردند و در واقع این کشورهای بزرگ جهان یا کشورهای غربی یا کشورهای عربی نمیگذارند که کشورهای اسلامی و عربی به غزه کمک کنند. این جنگ یک جنگ گرسنگی است که بدترین جنگی است که در تاریخ ثبت شده و حتما پیروزی از آن ملت ایثارگر و از آن مقاومت قهرمان در غزه خواهد بود. به اذن و یاری خداوند، با این حمایت ها و پشتیبانی های زیادی که جمهوری اسلامی ایران انجام میده و مقاومت انجام میده در یمن شجاع و با جرأت و مقاومت حزب الله لبنان و مقاومت ملی و اسلامی و همچنین گروه های مقاومت در عراق و خود فلسطین، کرانه و غزه که امروز یک نمونه شده اند در مقابل همه جهانیان که میبینن حوادثی که به شکل مستقیم پخش میشه. دشمن صهیونیستی اصرار میکند بر کامل کردن این جنگ وحشیانه به خاطر اینکه اهدافش رو همانطوری که اشاره کردیم محقق کنه، نابودی مقاومت که تاکنون نتوانسته آن را نابود کنه و نمیتواند اراده ملت فلسطین را بشکنه و عزم اونها را و همچنین نتوانسته است که اسرای خودش را بازگرداند چنگال یا دست مقاومت. بنابراین در مقابل جهانیان دچار دشواری شده، دچار درگیری داخلی شده، همچنین علی‌رغم ماه‌های طولانی که از جنگ می‌گذره، جنگ خصمانه و وحشیانه، هیچ گونه از اهداف خودش را محقق نکرده جز قتل و نابودی، و این یک بخش. و همچنین برای تحقق هدف سومی هم تلاش میکنه و آن کوچ ملت فلسطینه، تلاش میکنه ملت فلسطین رو تا جایی که میتواند آواره کنه، کوچ بده برای از بین بردن مسئله فلسطین که در واقع همراه است با سیاست خصمانه ترامپ که آن را علناً اعلام کرد از همون دوره اول ریاست جمهوریش که معامله قرن را اعلام کرد برای نابودی مسئله فلسطین و کامل یهودی کردن فلسطین. این اهداف شکست خورد به خاطر قدرت مقاومت، قوت اراده مقاومت و محور مقاومت که از آن حمایت میکنن و حمایت کردن.
خیلی سپاسگزارم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی با انجام کمین های دقیق چندین نظامی و تجهیزات ارتش رژیم اشغالگر قدس را در مناطق مختلف این باریکه هدف قرار داده است. سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرده که تجمعی از نظامیان و تجهیزات نظامی ارتش رژیم اسرائیل را در شمال شرق شهر خان یونس هدف قرار داده است. سرای القدس همچنین خبر داده که در عملیات دیگر یک گروه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در اردوگاه جبالیا در شمال باریکه غزه در کمین دقیق گرفتار کرده و آن را با استفاده از گلوله‌های خمپاره 60 و مواد منفجره مورد هدف قرار داده است. پیش از این سرای القدس تصاویری را منتشر کرده بود که در آن اجرای یک کمین دقیق ضد تجهیزات زرهی ارتش رژیم اشغالگر را در شمال غرب شهر بیت لاهیا در شمال باریکه غزه به تصویر کشیده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقاومت فلسطین در هفته‌های اخیر بارها هشدار داده که در برابر هر گونه تجاوز و پیشروی جدید صهیونیست‌ها در جنوب باریکه غزه با قدرت پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر سخنگوی گردان‌های القسام و ساکنان سرزمین‌های اشغالی هشدار داد و گفت اسرائیلی ها تنها دو راه پیش رو دارند: یا سران خود را وادار به توقف جنگ کنند یا برای بازگشت تابوت های بیشتر آماده شوند. ابو عبیده گفته آنچه در خان یونس و جبالیا رخ داد نمونه است از آن چشغالگر در هر نقطه با آن روبرو خواهد شد. بسیاری از ناظران معتقدند که مقاومت فلسطین با وجود تمام هزینه ها توانسته تا کنون معادلات نبرد را تغییر دهد و ارتش رژیم صهیونیستی را در یک جنگ فرسایشی و پرهزینه گرفتار کند که هیچ چشمنداز روشنی برای پیروزی اشغالگران در آن وجود ندارد. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا.
مناطقی که داره عملیات‌های نظامی توسط گردان‌های قسام صورت می‌گیره، این مناطق مناطقی که حضور مطلق و کامل نیروهای رژیم صهیونیستی در اون دائما قرار داره، حضور دارن و دارن این مناطق رو چه از بعد امنیتی، چه از بعد اطلاعاتی و چه در بعد اطلاعاتی پوشش میدن. در این شرایط بروز همچین اقدامات نظامی که هم باعث تلفات خواهد شد، هم باعث تحمیل هزینه ها خواهد شد و هم این که یک نوع بی‌آبرویی نظامی برای رژیمی داره بار میاره که این رژیم رو تمام قد دارن غربی ها، امریکایی ها از اون حمایت میکنن، برخی از کشورهای منطقه ای دارن از اون حمایت های اقتصادی میکنن و همچنین یک سکوت و یک چراغ سبزی رو هم ما شاهد هستیم که نهادهای بین المللی دارن به اون نشون میدن. یعنی اینکه